اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بلطف خدا یک دور در ایام عاشورا اومدیم یه پروپوزال تعریف کردیم، یه خلاصه تعریف کردیم از کل خطابه، و اون پروپوزال عبارت از این بود که در متن خطابه قدیر یکی از بیشترین موادی که به کار رفته ماده تبعیت است و پیروی است و اطاعت. در مسئله تبعیت و پیروی و اطاعت، پیغمبر و خدا و ائمه و معصومین قوغا کرده اند، منتها در برخورد اول مخصوصا کسانی که یک کمی حالت از کنم کلکل کردن دارن و حالت دیالوگ و بحث و مناظره و اعتراض دارن و فکر میکنن با عقل دارن زندگی میکنن، فکر میکنن و میخوان که عاقل باشن، میخوان تقلید و تبعیت کورکورانه نداشته باشن. چون میخوان نداشته باشن اعتراض میکنن که یعنی چه که در دین این همه تبعیت و اطاعت از یه عده اشخاصه. این یه اشکال. اشکال دیگه اینه که چرا شما شیعیان به خصوص اینقدر به فرد پرستی میپردازید و فرد رو بزرگ میکنید؟ عوض این که از خدا صحبت کنید، از تقوا و از صلاح، همش صحبت از ائمه طاهرین و امام حسین و حضرت رضا و امیرالمومنین و اینها صحبت میکنید. اینم اشکال دومه که وقتی این دوتا با هم زمیمه میشن به ما میگوین که چرا اینقدر درباره تبعیت از شخصیت ها، اونم تبعیت کورکورانه، بحث میکنید. این بحث یک دوتا جواب نقضی داره، یه جوابای حلی داره. جوابای نقضیش اینه که نقض این صحبت، انسان در زندگی روزانه خودش اگر 100 تا روزی آیتم داره برای زندگیش، سوژه داره، از 100 تا اگه احتیاط کنم میگم 98 تاش تقلیدیه، 2 تاش استدلالی، اگر باشه که نیست. 98 تاش تقلیدیه. رفتی به این بوتیک گفتی که یه مارک معروف میخوام، اونم یه مارک معروف بهت معرفی کرد، اینا رو میگی میخری. چون تبلیغ کردن که یکی از مارکای معروفه، مثلا ایتالیا فرانسه، آلمان فرانسه، اینا بعضی وقتا مشترکن، مثلا تدلابیتوسه، میخری. از بولیز بگیر برو تا آخر مسائل زندگی. منم همینطور هستم. شما خیال میکنین عبایی که من دوشم کردم به نظرم 1000 تومان خریدم، به نظرم، شایدم کمتر، 1000 تومان خریدم، این مثلا استدلالیه که این رنگو خریدم، این تیپو انتخاب کردم، این پارچه رو انتخاب کردم، همش تقلیدیه. این جواب نقضیه. جواب نقضی چی شد؟ همه مردم در همه کارشون مقلدن. فلان رستوران قوغاست، فلان عرض کنم که ساندویچ فروش که چند تا شعبه در تمام تهران داره، خیابونای اصلی داره، اینجا قوغاست، بریم از اینجا ساندویچ بگیریم. بچه‌ها که با هم، حالا من خیلی اینا رو بلد نیستم، بچه‌ها که با هم میخوان قرار شام بذارن، میگه که برو از اونجا بخر بیار، اصلا نمیپرسه گوشتش چیه، موادش چیه، نمیدونم، فقط چون مارک معروفه، یه سس خاصی داره، بعدم قبلش توی کاغذی اینقدر به تو سیب زمینی سرخ کرده شور خوشمزه میده، سیرت میکنه که خیال میکنه غذاش سیرت کرد، اینه که دوست داری. یه سس خوشمزه ابتکاری با یه اسم خاصی، با یه، تمامش تقلیده. این یک. کجای زندگی تقلید نیست؟ دومش اینه که این آقایان روشن فکران که به شیعه میگوین که شما خیلی تقلید میکنید، خودشون ببینید که عقایدشون و زندگیشون رو، فرم زندگیشون رو، علمشون و دانشگاهشون رو چقدر خودشون تحقیق کردن، چقدر در فیلد تحقیق و تقلید قرار گرفتن. اینم دو. اینا جواب نقضیه. عرضم اینه که انسان با تقلید اصلا زندگی میکنه، و چقدر خوبه که تقلید ریشش استدلال باشه. یعنی اینجوری بگیم، بگیم که آقا میخوای بری مو بکاری؟ بله. پیش یکی از دکترهای معروف پوست و مو برو که ایشون فوق تخصص، نمیدونم، از کم تراشیدن مو داره، از فلان کشور، از، و برو پیش ایشون، هر چی گفت عمل کن. این تقلیده، اما پایش استدلاله. پایش استدلال چیه؟ تخصصشو قبول کردیم، فوق تخصصشو قبول کردیم، علمشو پذیرفتیم، دانششو پذیرفتیم، امین بودنشو پذیرفتیم، بعد میگیم هرچی قرص داد، دوا داد، هرچی گفت ما ازش قبول میکنیم. یعنی ریشه استدلاله، اما به اصطلاح روبنا تقلیده. این اب نداره، همه انسان ها اینجوری هستن. اون جواب اصلی ما در این باره این است که وقتی میگن که چرا شما این همه شخص پرستی میکنید و این همه چرا از ائمه اسم میبرید و چرا اینقدر امام حسین رو بزرگ میکنید و چرا در خونه خدا نمیرید، خیلی حرفای مختلفی که ما جواباشو دادیم. یکی از جوابهای حلی اصلش اینه که اولا ما شخص پرستی نکردیم. اگر شما در قرآن با ما مشترکین، سرتاپای قرآن نامه، سرتاپای قرآن اسمه، قهرمانها رو اسم برده، سمبول ها رو اسم برده، چقدر از ابراهیم اسم برده، چقدر از یوسف اسم برده، یه سوره به نام یوسف، چقدر از یعقوب اسم برده، چقدر از موسی اسم برده، چقدر از محمد صلی الله علیه و آله اسم برده، چقدر از اینا اسم برده. ولی اینو ما از قرآن یاد گرفتیم، ولی اسم برده با یه نکته. اون نکتهشو میخوام به شما جوانها، آقایان و بانوان عرض کنم. تقلید مردم امروز از مانکناست، تقلید مردم امروز از مدسازهاست، تقلید مردم امروز از هنرپیشه هاست، تقلید مردم امروز، این درسته، از دکترهاست، از مهندساست. خب هیچ کدوم از اینها حتی در کار خودشون گارانتید نیستن، گارانتی شده نیستن. اشتباه دارن، یکی میاد اون یکی رد میکنه، اون یکی رد میکنه. اما تقلیدی که در اسلام و در شیعه هست بعد از این است که ما با 100 دلیل به گارانتی بودن، گارانتید بودن ائمه طاهرین اعتقاد پیدا کنیم. یعنی اول اعتقاد پیدا کنیم که اینا معصومن، بعد از اینا تقلید بکنیم. خیلی نکته مهمیه، هیچ جای دنیا این نیست، اینو خیالتون راحت باشه. خب بچه ها تو پرانتز یه چیزی به شما بگم، خیلی مواظب باشین. روشنفکران باهوش که ضمن این که باهوش هستن و خودشون رو به روشنفکری میزنن، دلشون نمیخواد تشیع رواج پیدا کنه، این نکته رو فهمیدن. روشنفکران باهوش و مخالف تشیع، یکی از اینا حدود 800 سال پیش بوده، این نکته رو فهمیده که چی؟ که تقلید از معصومین بر پایه استدلاله. یعنی ما اول ثابت میکنیم معصومین معصومن، گارانتید شده هستن، سیفتی سیکوریتی هستن، بعد تقلید میکنیم، همه چیزشون گارانتی شده است و ضمانت شده است، بعد ازشون تقلید میکنیم. اینو فهمید؟ اومد از ریشه خواست خراب کنه. خراب کردن از ریشهش به چی بود؟ اومد یه کاری کرد که اصل عصمت رو زیر سوال ببره. در 800 سال پیش، در 1000 سال پیش هم بوده. اینی که خیلی قوی کار کرده، قدر کار کرده به خیال خودش، اونه 800 سال پیش به نام ابن تیمیه. تمام بقیه که تا حالا هستن روشنفکران تابع ابن تیمیه هستن. شما تمام اشکالاتی که تو تمام سایت های اینترنتی به شیعه وارد میکنن بیارید، من دونه دونه ریشه هاشو تو کتاب ابن تیمیه به شما نشون بدم، چون مسلطم، واردم، هستم، کار کردم، کار میکنم، نگاه میکنم، کتاب های مخالفین رو نگاه میکنم، تمامش حرف اونه. برای خاطر این که دیدن خیلی چیز خوبیه، تمام دنیا تقلید میکنن بدون این که پای تقلیدشون چی باشه؟ استدلال باشه، و بدون این که افرادی که ازشون تقلید میکنن گارانتید شده باشن. اما تنها کسانی که تقلید ازشون میکنیم، تبعیت میکنیم با گارانتی شدن، معصومین علیهم السلام هستن و پیغمبر. لذا ما اینا رو معصوم میدونیم. شیعه افتخار داره که از قرآن، آیه آیه قرآن، اسمت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه. و امیرالمؤمنین و ائمه طاهرین رو اسمتشون رو ثابت میکنه. اینا دیدن خیلی پایه محکمیه، فونداسیون خیلی محکمه. اومدن یه کاری کردن که اون، عرض کنم که در فونداسیون رخنه کنن، اونو بلرزونن. خب پایه وقتی بلرزه دیگه روبنا میلرزه. لذا اومدن در اسمت پیغمبر، در اسمت پیغمبران، در اصل اسمت، در لزوم اسمت صحبت کردن. شما امروز با وهابیان دنیا که صحبت بکنیم، با روشنفکران ایرانی که متمایل به اونها هستن، با ضد شیعه که صحبت بکنیم، با هر کی صحبت کنیم، میگه که چه لزومی داره پیغمبر معصوم باشه؟ پیغمبر فقط در گرفتن و دادن وحی معصومه، در بقیه چیزا لازم نیست معصوم باشه. اصل عصمت رو به زیر سوال میبره. وقتی اصل عصمت رو زیر سوال برد، همه کار میتونه بکنه. به همونجوری که کردم، من خواهشمندم که شما کتاب نقش ائمه در احیای دین رو حتما بخونید. نقش ائمه در احیای دین 2 جلد. شما ببینید اینا چه کردن، یعنی با متزلزل کردن عصمت پیغمبر و ائمه، چه پیغمبری نشون دادن، چه قرآنی نشون دادن، چه کسی رو معرفی کردن، دین رو چیکار کردن، چجوری معرفی کردن. افتخار ما این است که پیغمبر اکرم معصومه، ائمه معصومن، و ما اگر تقلید میکنیم، زیر بنای تقلیدمون مسئله عصمت و ضمانت بودن شخصیت این هاست. انما یرید الله، بفرمایید، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینا به اسلام به عنوان مقدمه بود که عرض کردم. پیامبر اکرم، اون پروپوزالی که توی دهه عاشورا ما صحبت کردیم و امشب هم یک دو تا حدیث ناب از کافی پیدا کردم، میخوام براتون بخونم از اصول کافی، اینه که گفتیم جو عمومی خطابه قدیر سند محکم ولایت امیرالمومنین علیه السلام، این جو عمومی سر تا پاش اینه. پیغمبر 3 تا مطلب میخواد بفرماید: علی را بشناسید، علی را دوست داشته باشید، از علی پیروی کنید. که این 3 تا نکته رو در شبهای عاشورا به خصوص از شب 8 و 9 به بعد مفصل عرض کرده بودم. علی را بشناسید، به علی محبت پیدا کنید، دوستش داشته باشید و از علی پیروی کنید. اگر اجازه بدید یک کمی تو این نکته وسط، آیتم وسط صحبت میکنم، بعد یه روایت رو میخونم. یعنی چه علی رو دوست داشته باشید؟ مگه با زور میشه کسی رو دوست داشت؟ نه. دوست داشته باشید یعنی اینکه مراتب دوستی را رعایت کنید، یعنی یه کاری کنید محبتتون زیاد بشه. محبت اصلی رو دارید؟ محبت اصلی فطری شماست. چطور فطری ماست؟ مثلا علی رو نمیشناسم. اون کسی که الان در نمیدونم آمریکای شمالی در آفریقای جنوبی زندگی میکنه، این چطور علی رو میشناسه؟ میشناسه. اون کسی که در آمریکای شمالی آفریقای جنوبی زندگی میکنه، حق رو نمیشناسه، صلاح رو نمیشناسه، خوبی رو نمیشناسه، عدالت رو نمیشناسه، تقوا رو نمیشناسه، نماز رو نمیشناسه، پاکی رو نمیشناسه، انصاف رو نمیشناسه، رحمت رو نمیشناسه، رأفت رو بلد نیست، اینا رو نمیشناسه. بلد نیست؟ بلده. پس به طور فطری علی رو میشناسه، چون علی جامع همه ایناست. در زیارت آل یاسین داریم که فالحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو، بارک الله، خواستم اینو بفرمایید، و الباطل ما سخطتمو، از خطتمو غلطه، فالحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو، یعنی شما پایه حقید، معرفی حق و باطل هستید. حق اونی که شما میگید، ملاک حق شمایید، باطل اونیست که شما ازش نهی میکنید. فالحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو، حق اونی که شما راضی هستید از او و باطل اونیست که شما او را دشمن میدارید، به نسبت به او خشم دارید، سخط دارید. و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتون، شما ملاک هستید. میخواستم اینو عرض بکنم که ما این نکته وسطی که محبت باشه چیکار کنیم؟ محبت پس فطریست. آمریکای شمالیه، آفریقای جنوبیه، جنگلیه، متوحش، مترقی، اگر به فطرت خودش مراجعه کنه علی شناسه. چون علی شناسه، سر پل صراط علی تقسیم میکنه، تو بهشتی هستی، تو جهنمی هستی، تو اینوری هستی، تو اونوری هستی، قسیم الجنت و النار که هست. من نمیگم ها، یه روایت ناب درجه یک بسیار عالی هست، نمیدونم تو این کتابامون تو کدومش نقل کردم، به نظرم که تو این کتاب نماز آوردم، حضرت صادق علیه السلامه، مفضل ابن عمر، خیلی آدم چیز فهمیه، از اوناست که هی دیالوگ میکنه، هی کلکل میکنه با استاد، با حضرت صادق علیه السلام چیز بفهمه، خیلی هم فهمیده است. توحید هم حضرت برای مفضل گفتن. میاد عرض میکنه که ابن رسول الله، علی چطور قسیم الجنت و ناره؟ قبلیا چطور؟ خب بهشت و جهنم رو تقسیم میکنه برای بعد از خودش تا قیامت، قبل از خودش چطور؟ حضرت خیلی بالاتر از این استدلالی که من کردم که خلاصه علی ملاک حقه و دشمن علی ملاک باطله، هر کس از اول خلقت حق رو دوست داره یعنی علی رو دوست داره، باطل رو دشمن داره یعنی دشمن علی رو داره، با دشمن داره. خیلی نکته جالب، روایت خیلی عالیه، مرحوم صدوق در علل الشرایع این حدیث رو آورده از مفضل ابن عمر، خیلی حدیث جالبیه. به نظرم که الان یادم افتاد، به نظرم که گفتم توی یکی از این کتابای ما هست، تو این کتاب 17 گفتار در علوم قرآنی که ترجمه کتاب مرحوم فیضه، اونجا در یکی از مقدمات مرحوم فیض آورده که علی قسیم الجنت و النار، خیلی حدیث جالبی است. خب محبت داشته باشیم یعنی چی؟ خب شما یه کسی رو اول که برخورد میکنی تو دانشگاه، ترم چندمی داداش، ترم اول هستم، یه پسر رو دیدم نماز میخون تو نمازخونه، رفتم سلام علیک کردم، آقا اسمت چیه؟ گفت من مال شهرستانم. الان برای که خورد کنم بچه‌ها رو، میگه اونی که نماز میخونه مذهبیه، مال شهرستانه، یعنی تهرون باشه نماز بخونه میسین که درست نیست، مال شهرستان، رفتم سلام علیک کردم. خب تلفن موبایل میدیم، تلفن موبایل میگیریم، شما چه رشته هستیم، با هم همکلاسیم، درسامونو با هم بگیریم، با هم بریم نماز، با هم توی یه گروه شرکت کنیم، با هم ورزش کنیم، یواشاش با هم بریم سونا، با هم بریم استخ، با هم سوار شیم، تو ماشین داری من ندارم، منو برسون، من تو رو برسونم، اینا محبت دیگه، محبت زیاد میشه. علی دوست بدارید یعنی اینا، و اینا محبت رو زیاد میکنه. بشناسید، تلفن کنید، تماس بگیرید، او رو، شخصیتشو بشناسید، دوستانشو بشناسید، چی دوست داره چی دوست نداره، کجا هست کجا نیست، کجا میره کجا نمیره، اینا رو داشته باشین، خیلی فوق العاده میشه. آدم بدون امیرالمومنین کجا میره، امام زمان کجا میره، کجاها رو دوست داره، کجاها رو دشمن داره، با کیا رفیق، با کیا دشمنه، کیا رو خیلی دوست داره، کیا کمتر دوست داره، این دوستیه دیگه، یواشاش جذب میشه و میشه محبت. محبت اصلی فطریه، ولی محبت داشته باشید، دوست داشته باشید، یعنی آثار دوستی رو، لوازم دوستی رو انجام بدید. الان عیده، آدم یه کسی رو که دوست داره، یه شاخه گل، بعد بر این شاخه گل یه دونه کارت زیبا میچسبونه، مینویسه نوروز من را با سلام بر امام زمان و قرائت خطاب قدیر آغاز کنید. قشنگی دیگه. دیشب یه پسره اومد یه سری خطاب قدیر برد از این جدیدا، بعد گفت آقا یه عبارتی بنویس. گفتم نمیتونم بنویسم. گفت باید بنویسی. گفتم چش. صبح که پاشتم نماز خوندم و رفتم دعا، اونجا نوشتم که بیاییم نوروزمان را با برداشتن پیمانهایی از برکه زلال خطابه قدیر آغاز کنیم تا معرفت رسول و معرفت امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام رو داشته باشیم. یه جمله آدم بنویسه، یه شاخه گل تقدیم میکنه. هدیه نه هدیه گیرنده رو بی نیاز میکنه، نه هدیه دهنده رو گدا میکنه، اما هدیه محبت میاره. یه روز ما داشتیم میرفتیم، زلفای ما خیلی پله پله است، احتیاج به شونه های خیلی قوی، شانه خیلی قوی داره، شونه نداشتیم. یکی از این بچه ها گفت من شونه براتون میخرم. یه شونه برا ما خریده، شونه 10 ماه تو جیبمه، یک قرون داده ناکس خریده، ولی این یک قرونی که داده ما هر وقت برمیداریم زلفای پله پلمونو شونه کنیم یادم میافتیم. این هدیه است، محبته. میخوام دوست داشته باشیم امیرالمومنین علیه السلام رو، باید نسبت به امیرالمومنین هدیه بدیم. هدیه به امیرالمومنین علیه السلام و به پیغمبر یکیش صلواته. الله اکبر. صلی علی محمد و آل محمد. پس اونی که در سر تا سر خطابه قدیر آمده، در جو خطابه قدیر به عنوان یکی از نقطه های بسیار بلند تو این نمایشگاه های بین المللی دیدید، گاهی بعضی از این بادکنک های خیلی بزرگ مارکشون می نویسن، هوا میکنه از همه بلندتر، هرچی بیشتر از همه بلندتر باشه بیشتر دیده میشه، از تمام شهر دیده میشه، مثل برج یادمان خودمون. اینی که از همه شهر پیداست توی جو خطابه قدیر، سه مطلبه: معرفت علی، محبت علی و تبعیت علی. حالا اجازه بدین که یکی دو تا روایت براتون بخونم که خیلی روایت‌های جالبیه. به روح امیرالمؤمنین هم صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. بله. عرض کنم که در کتاب الحجه که راجع به ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین هست، یه بابی داره در صفحه 180 به نام معرفت الامامه و رد الی. توی شبای عاشورا یه دونه حدیث از این باب خونده بودم، امشب میخوام یه حدیث دیگه بخونم. حدیث فوق‌العاده است در شناختن ائمه، محبت ائمه و پیروی از اون بزرگواران. حدیث دومه. یه دفعه عرض کردم که مرحوم کافی، شراح کافی اینجوری گفتن که مرحوم کافی توی نقل احادیث شماره هایی که آورده پروگرسیو عمل کرده، یعنی اولین حدیث قوی ترین، دومش یا در ردیف اونه یه ذره پایین تره، یعنی حدیث های ضعیف‌تر رو آخر آورده. در این باب معرفت الامام و رد الی که عرض کنم که 16 تا حدیث داره، این حدیثی که میخونم حدیث دومه، یعنی جزء قوی ترین و بهترین حدیثی است که در این باب اومده در کتاب اصول کافی عربی. زراره میگه به امام باقر علیه السلام گفتم اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق. به من خبر بده امام از خانواده شما معرفتش و شناختش بر همه مردم واجبه؟ اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق، واجب است بر همه مردم معرفت و شناخت. فقال ان الله عز وجل بعث محمدا الى الناس اجمعین رسولا. خداوند عز وجل پیغمبر را به تمام مردم به عنوان رسول فرستاده و حجتا لله علی جمیع خلقه فی ارضه. پیغمبر حجت است بر تمام مردم در زمین، بر همه مردم پیغمبر حجت است. فمن آمن بالله و به محمد صلی الله علیه و آله رسول الله و تبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبتون علیه. کسانی که به پیغمبر خدا ایمان بیارن، به رسول خدا ایمان بیارن و پیروی کنن و او را باور کنن، شناخت امام از ما بر او واجبه. و من لم یؤمن بالله و به رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و لم یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله. اگر کسی خدا و رسولشو نمیشناسه که معرفت امام برش واجب نیست. اول معرفت ایمان به خدا و رسوله، بعد از ایمان به خدا و رسول معرفت و وجوب معرفت امامه. قلت فما تقول فی من یؤمن بالله و رسوله، قلت فما تقول فی من یؤمن بالله و رسوله و یصدق رسوله فی جمیع ما انزل الله یجب علی ها اولئک که حق و معرفتکم. چی می فرمایید درباره کسانی که ایمان به خدا و رسول داشته باشن، باور کنن رسول رو، همه اون چی که به رسول خدا نازل شده باور کنن، بر اینا واجبه که حق معرفت شما رو بشناسن، حق شما رو بشناسن، معرفت شما رو بشناسن. قال نعم الیس ها اولئک یعرفون فلانن و فلانن. اسم نبردن، تو تقیه بودن، یا اسم بردن، اینجا اسم نبرده، چون خیلی اینجوری بوده راویان حدیث به خاطر تقیه عوض اسم اولی و دومی فلانم و فلانم می آوردن. بعضی وقتا هم خود ائمه در تقیه بودن اسم نبردن. بعد فرمودن که بله، آیا این مردم فلانی و فلانی رو نمی شناسن به عنوان جانشینان پیغمبر؟ قلت بلا. قال اترى ان الله هو الذي اوقع في قلوبهم معرفه هؤلاء. خدا معرفت اونها را در دلهای اینها قرار گذاشته؟ والله ما اوقع ذلك في قلوبهم الا الشيطان. اینایی که اونها رو میشناسن و تبعیات از اونها میکنن و موالات اونها رو دارن، محبت اینها را در دل اونها قرار نداده مگر شیطان. لا والله ما الهم المؤمنين حقنا حقنا الا الله عز وجل. به خدا قسم حق ما را به مؤمنین الهام نکرده مگر خدا، الا الله عز وجل، مگر خدا. خداست که حق ما را و محبت ما را به دل مؤمنین الهام کرده. یه روایت جالبی دیدم در باب این که ائمه سلام الله علیهم اجمعین نور هستن، و یک روایت دیگری دارم میخوام براتون بخونم درباره این که ائمه سلام الله علیهم اجمعین الگو هستن. واژه الگو رو در عرب چی میگن اگه گفتید غیر از اسوه؟ تو قرآن هم داره، راه نمایی میکنن. شهید، شهدا، شهید، شاهد، شهدا، یعنی الگو، گواه. آقا کسی که الان شهادت میده تو دادگاه یعنی سخنش الگوه دیگه. اون وقت شهادت الگو بودن ائمه هم در عمله، هم در گفتاره، هم در کرداره، هم در شخصیته. و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهید. این در برای ائمه. ائمه شاهد هستند بر مردم، پیغمبر شاهد هست بر این. بحث شاهد خیلی بحث جالبیه. شهید و شاهد یعنی الگو. اون وقت جالبه که در مسئله شهید و شاهد که الگو بودنه، یه نکته بسیار برتر خوابیده. اون نکته برتر عبارت از این که این آگاهی داره، یعنی الگوی آگاهه، الگوی صامت نیست، الگوی ناطقه. حالا این بحثش بمونه، برم تو بحث الگو، خیلی مفصل طول میکشه. بسیار بسیار احادیث جالبی داره که من یکی از این احادیث باب الگو رو الان برای شما عرض میکنم. میگه که یزید برید اجلی میگه قلت لابی جعفر علیه السلام، گفتم خدمت حضرت باقر علیه السلام، و کذالک جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این راجبه چیه؟ پیغمبر شاهد بر کیه؟ و اون کسانی که شاهد بر مردم هستن که شما هستید، این خطاب به کیه؟ و کذالک جعلناکم، قال نحن الامت الوسط، ما امت وسط هستیم. امت وسط یعنی امت معتدل و میانه رو، چون کامل ترین موجود معتدله دیگه، موجود و معتدله، نه افراطیه نه تفریطیه، وسط یعنی معتدل. ما هستیم امت وسط. و نحن شهداء الله تبارک و تعالی علی خلقه، ما الگوی مردم هستیم، چون وسط هستیم، معتدل هستیم، لذا الگو هستیم. و حججه فی ارضه، در زمین خدا مورد استدلال هستیم و حجتهای خدا هستیم. قلت قوله تعالی، گفتم که یه آیه دیگه هم هست که میفرماد یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، که اینها رو به اصطلاح صحبت میکنه، صحبت میکنه تا میرسه به اینجا. و تکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، یعنی چه؟ فرسول الله الشهید علینا بما بلغنا عن الله تبارک و تعالی. پیغمبر الگوی ماست در اون چیزایی که به ما رسونده. ما الگوی مردم هستیم در اون چیزایی که پیغمبر به ما رسونده. فمن صدق یوم القیامه صدقناه و من کذب کذبناه. کسانی که ما را تصدیق کنن، ما را هم اونا را باور داریم، با ما هستن، ما الگوی اونها هستیم. امشب میخوام خیلی روایت براتون بخونم که انشالله شارژ بشید تا این تعطیلات رو با عشق روایات انشالله زندگی کنید و حال کنید. روایت از سلیم ابن قیس هلالیه. میدونیم بچه ها چرا بسیاری در تاریخ سلیم ابن قیس هلالی رو تضعیف کردن، گفتن قلوف میکنه، قالیه، خیلی چطوره چطوره؟ به خاطر اینکه سلیم خیلی حرفا رو داره که دیگران ندارن، به خاطر اینکه سلیم از اصحاب سر امیرالمومنین علیه السلام بوده، خیلی خبرها پیش او بوده و او باید میگفته. دشمنان امیرالمومنین برای خاطر اینکه این خبرها پخش نشه سلیم رو خراب کردن. امروز هم که امروزه هنوز وقتی صحبت سلیم ابن قیس هلالی میشه روش حرف میزنن. این بقایای همون سخنانه، این به خاطر کوبیدن امیرالمومنین علیه السلامه. سلیم خیلی شخص بزرگیه، خیلی نزدیک بوده به امیرالمومنین علیه السلام، از تابعینه. تابعین یعنی پیغمبر رو ندیده، بعد از پیغمبر بوده، نسل دوم مسلمان و از صحابیه. سلیم ابن قیس هلالی از امیرالمومنین علیه السلام روایت کرده، قال ان الله تبارک و تعالی طهرنا و عصمنا و جعلنا شهداء علی خلقه. خدا ما را تطهیر کرده، ما را نگه داشته، ما را شاهد بر خلقش قرار داده. و حجته فی ارضه، حجت در زمین هستیم ما. و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا، قرآن را با ما، ما را با قرآن. این تعبیر کمه. و جعلنا مع القرآن و جعل القرآن معنا. لا نفارقه و لا یفارقنا. نه قرآن از ما جداست نه ما از قرآن جدا هستیم. شما هر صفحه قرآن رو که ورق بزنی ما رو میبینی، هر آیه ای رو که کلمه ای رو بخوای تحقیق کنی با ما برخورد میکنی، با هر جمله ای در تعریف از صالحان در قرآن برخورد میکنی با ما برخورد میکنی. همچنین صفحه وجود ما، کتاب وجود ما رو وقتی ورق بزنی با قرآن برخورد کردی و قرآن را ورق زدی. لا نفارقه ولا یفارقنا. آخرین روایت رو بخونم بعد اون تذکرات رو عرض کنم. عرض کنم میخوام چرا در چه بابی الان دارم صحبت میکنم؟ در این باب که سر تا پای خطابه قدیر، پروپوزالی که توی دهه عاشورا صحبت کردم از خطابه قدیر و هنوز خیلی حرف دارم. انشاءالله در پنج شبی که اینجا هستیم، از پنج شب مونده به اربعین، انشاءالله از روز ششم فروردین که روز 15 سفر هست اینجا هستیم، همین مجلس همین منزل تا شب اربعین. انشاءالله روز اربعین هم حالا جاش هنوز مشخص نیست و 10 شبی هم که در سعادت آباد هستیم، اون 2 روزی هم که داریم 15 شب و 18 تا جلسه داریم. در تمام 18 تا جلسه آماده کردم مطالبی را در بهره‌گیری کامل انشاءالله از خطابه قدیر برای شما عرایزی رو خواهم داشت، در معرفت ائمه، در تبعیت ائمه، در محبت به ائمه. اینو میخواستم بگم، جو خطابه قدیر که پیغمبر اکرم 1 ساعت و خورده‌ای صحبت کردن، جو معرفت علی، محبت علی و اولاد علی و تبعیت از علی و اولاد علی است. جوینه تبعیت بر اساس گفتم پایش چیه، فونداسیونش چیه، اسمت و گارانتی بودن، سالم بودن، اشتباه نکردن اهل بیت عصمت و طهارت. ما باید ائمه رو بشناسیم. یکی از تعبیراتی که در روایات راجع به ائمه شده اینی که ائمه سلام الله علیه مجمعین نور خدا در زمین هستن. یه دونه روایت کوتاه رو سه خطی رو میخونم و یواش یواش عرایزم رو جمع میکنم. روایت فوق‌العاده است. یکی از بهترین بابها و ورودیهای به اصطلاح اینپوتهای شناسای ائمه این روایته که بابش اینه ان الائمه علیهم السلام نور الله عز وجل. اینا نور خدا هستن. الله نور السماوات و الارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، که اونجا که قوغاس در این روایت هم یه خورده اونو تعبیر کرده. حالا اینو عرض میکنم، این خیلی روایتش جالب، بچه ها دقت کنید. ابو خالد کابلی از اصحاب امام باقر به امام صادق علیه السلام، خیلی آدم چیز فهمیه، میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل. اتفاقا این آیه در خطابه قدیر هم هست. حالا اگر یکی از دوستان به اصطلاح متخصص خطابه قدیر من اینو در خطابه قدیر پیدا کنم به من بگم، من خیلی خوشحال میشم. خودم میتونم پیدا کنم، یک کمی طول میکشه. فرمود که این به اصطلاح آیه که فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، این قسمت رو پیدا کنید، و نور الذی انزل معاشر الناس، آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه من قبل ان نطمس. چطور این پیغمبر در صفحه 62 جزوه ما استدلال کردن به این آیه کریمه قرآن برای معرفی امیرالمومنین علیه السلام، آمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزل معه. حالا دقت کنید، ابو خالد کابلی میگه سوال کردم از امام باقر علیه السلام از این آیه فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، آیه هم سوره تغابن آیه 8. یعنی چه ایمان بیارید به خدا و رسول خدا و نوری که ما نازل کردیم؟ یعنی چه؟ فقال یا ابا خالد النور والله الائمه، به خدا قسم ای ابو خالد، نور در این آیه امامانم، النور والله الائمه یا ابا خالد. اینو به خاطر این قسمتاش خوندم که شما کیف کنید. یا ابا خالد لنور الامامه فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المضیئه بالنهار. نور امام، معرفت امام در دل مؤمنین روشنتر است از آفتاب جهانتاب روز. و هم الذین ینورون قلوب المؤمنین. اینا کسانی هستن که قلبهای مؤمنین رو نورانی میکنن، شاد میکنن. و یحجب الله نورهم عن من یشاء، خدا نور ائمه رو از بعضی ها که نمیخواد از اونها محجوب میکنه و پوشیده میدارد. فتظلم قلوبهم و یغشاهم بها، و قلبهاشون تیره تار میشه و تاریک میشه. یه جوانی خیلی وقت میشناسمش، مشکلی داشت، گرفتاری داشت. چند روز پیش، مثلا یه ماه پیش، یه مشکل خیلی سختی براش پیش اومده بود. در شهرستان دیگر هم زندگی میکنه، اومد اینجا منزل ما. گفت خیلی گرفتارم، خیلی ناراحتم. گفتم که نذر خطابه قدیر بکن. گفت باش، نذر کرد. 5-6 روز بعد اومد گفت نذرم ادا شد. گفت یه مشکل دیگه دارم، مثل یه به اصطلاح هواپیمایی که از یه فرودگاه باید تیکاف کنه بلند بشه در یه فرودگاه دیگه بشینه. گفت فرودگاه اولیه اصلاح شد ولی فرودگاه دومیه نیست. گفتم یه نذر خطابه قدیر، خدای من شاهده به جان امیرالمومنین، گفتم یه نذر خطابه قدیرم بکن. گفت من نمیتونم جلسه تشکیل بدم ولی نذر به اصطلاح کمک به خطابه قدیر میکنم. گفتم باشه. چند روز بعدش اومد، همین چند روز پیش در منزلمون، گفتش که این دومی هم درست شد. بعد وایساد، گفت ضمن گفتهات از یه نفر برای من صحبت کردی. گفتم از کی؟ گفت از حضرت ابوالفضل قمر بنی هاشم علیه السلام. یه صحبتی پیش اومد به مناسبت من از حضرت قمر بنی هاشم صحبت کردم، اشکاش جاری شد. گفت از اون روزی که صحبت قمر بنی هاشم شده، راه که میرم احساس میکنم سایه به سایه قمر بنی هاشم بر بالای سر منه. گفت یه احساس محبت خاصی میکنم. حتی گفت در یه جمعی بودم، مشکلی داشتن، صحبتی کردم، گفتم چرا به قمر بنی هاشم متوسل نمیشین؟ متوسل بشین به قمر بنی هاشم. این نور ائمه اینجوریه. من خیلی برخورد، اینا دیگه تجربیه، روایت نیست. این روایتش بود، تجربیاتش هم بگم. خیلی صحبت شده. جوانانی بودن، خدا دستشون رو گرفته، ماها واسطه هستیم. اومده گفته که احساس میکنن دلم پر از محبت امام زمانه. عیب نداره اینه براتون بگم در این شب عید، اگه نوار به خودشم برسه بازم عیب نداره، احتمالم داره که نوار به دست خودش برسه. در یکی از شهرستانها یک دوست من خیلی نوارهای سخنرانی ما رو میبره، اما مسئله سخنرانی من نیست، مسئله هدایت اون جوانه. سخنرانی ها پیوند معنوی گفت بود. گفت نواراتو دادم توی شرکت کامپیوتری که اینو بریزن توی کامپیوتر که سی دی کنن. مثل اینکه قانون اینه، من اینا رو خیلی وارد نیستم، که وقتی نوار رو میخوان تو سی دی بریزن، این نمیشه پرس بشه، یعنی تند نمیشه، بلکه به همون زمانی که نوار کار کرده به همون زمان باید بریزن تو. اینجوریه باید به همون، مثلا یک ساعت نوار باید یک ساعت بچرخه تا بریزم توی CD، تو کامپیوتر باید تو CD. تو اون شرکت گفتم یکی از دوستانمونه، مثلا 50 تا نوار دادیم از جمله نوارهای پیوند معنوی. بعد گفت که ایشون یه خواهرزاده داشته که خواهرزادش نمیدونه که دانشگاه میرفته، محصل بوده، مثلا درس میخونده، اینا گفته که بیا اینا رو کمک کن، کار کامپیوتر هم میکرده. و این آقای خواهرزاده که الان 22 سالشه، مثلا 2 سال پیش 20 سالش بوده، کلاس موسیقی، ابزار موسیقی تو خونه، تدریس موسیقی داشته و تو موسیقی خیلی وارد. این دیگه از این به بعدش رو از خود اون بچه من نقل میکنم. چه میکنه محبت امام زمان علیه السلام؟ این پیوند معنوی رو من تقلید کردم از صدرالاسلام همدانی. یه کتابی داره به نام پیوند معنوی با ساحت قدس مهدوی. یه مثلا 20 جلسه 25 جلسه تو این CD هم هست راجع به اینکه با امام زمان چجوری ارتباط پیدا کنیم. ایشون گفته ما هم اینجا لغلغه زبان تقلید کردیم. خودش میگفت حاجی 8 تاشو ریختن تو کامپیوتر،
نهمی رو کاری نداشتم، گفتم حالا بشینم ببینم این نوار چی میگه. وسطش منقلب شدم، گوش کردم، ادامه دادم تا آخرش، گریم گرفت، منقلب شدم، دوباره نوار رو گوش کردم. شب اومدم خونه، وسایل موسیقی همه رو شکستم. از فردا دیگه جلسات تدریس و تدرس کلاس موسیقی نرفتم. بعد دهمی رو گوش کردم، یازدهمی رو گوش کردم، دوازدهمی رو. 400 تا از نوارای ما رو این جوان ریخته توی سی دی، طراحی کرده، درست کرده، ادیت کرده. اصلا یه چیزی شده. چند وقت پیش اومده بود اینجا پیش من، گفت دائم یکی از مذهبی‌های خیلی مذهبیه، منتها خیلی روشن فکره. بعد اومده بود گفت حاجی کارت دارم. گفتم چی کار داری؟ گفت کار خصوصی دارم. به جوانا گفتم برید، ایشون با من کار خصوصی داره. منم مریض بودم، خوابیده بودم. شروع کرد زار زار گریه کردن. گفت رفتم پیش دائم که خیلی مذهبی، خیلی هم کتاب نوشته. گفتم امام زمان، گفتم این محبت امام زمان منو داره میکشه. گفت با امام زمان چی کار داری؟ این حرفا چیه؟ قرآن بخون، فقط قرآن بخون. حاجی من چی کار کنم؟ این عشق تو دل من هست، هر جا میرم این عشق سوزان با منه، این نور با منه، نمیتونم از امام زمان بگذرم. اتفاقا اومده بود خواستگاری دختر داییش. گفت دیگه اصلا همه چی به هم خورد. محبت امام زمان اینجوریه بچه ها. اگر عشق امام زمان داشته باشی، باش زندگی میکنی، باش شب میکنی، باش صبح میکنی. هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، از هر طرفی رفتم تو راه برم بودی. هر صبح که سر زد شمس، هر شب که قمر تابید، از گردش روز و شب شمس و قمرم بودی. آواز چو میخواندم سوز تو به سازم بود، پرواز چو میکردم تو بال و پرم بودی. هرگز دل من چون تو یار دگری نگزید، برخواست که بگزیند یار دگرم بودی. محبت امام زمان اینجوریه، تو قلب آدمه، نور میده، حرارت میده، حرکت میده، راهنمایی میکنه، کنترل میکنه، هنر ایجاد میکنه، عشق ایجاد میکنه، همه چیه. این که میگیم ائمه رو بشناسیم به خاطر اینه، تنها نمیگذاره تو رو، با توست، همراه توست. این جوان گفت احساس میکنم حضرت ابوالفضل هر جا میرم دستش بالا سر منه، تا میگم یا قمر بنی هاشم یه حالی به من دست میده. گفت تو این یه هفته، تو این دو هفته که اینجوری شدم به چند نفر گفتم، در زندگیشون تغییرات اساسی شده و میشه و همینطوره. و این خاصیت عشقه، خاصیت محبته. میخواستم بگم در این ایام تعطیل از محبت امیرالمومنین، از محبت امام زمان، اینا که دید و بازدید میکنید، اینا که مسافرت میرید، اینا که با هم برخورد میکنید، بگید این مضمون خطاب قدیر رو معرفی کنید، این خطاب قدیر رو بدید بخونن، معرفی کنید، بشناسونید، جمله‌هاش رو بگید، خودتون بخونید، تکرار کنید. بساطیه در کلمات ائمه و در کلمات معصومین، مخصوصا پیغمبر اکرم. این ایام رو یه کاری نکنید گناه بیشتر بکنید، موسیقی بیشتر، دیدن نامحرم بیشتر، مجالس مختلفی بیشتر، اینا رو نه، با امام زمان باشیم، با امیرالمومنین باشیم، جو و نگه داریم. این نوری رو که در دل همه شما هست، در مرد و زن، همه اینها رو انشالله نگه داریم. به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا دو تا صلوات بفرستیم، خطابه رو بخونیم، بعد آقای صدقی ما رو به فیض برسونن، صلوات بفرستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس، آمنوا بالله و رسوله و النور الذي انزل معه، من قبل ان نتمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت. بالله ما عنا بهذه الآیت الا قوما من اصحابی عارفهم بأسمائهم وأنسابهم وقد أمرت بالصف عنهم فليعمل كل امرئ على ما يجد لعلي في قلبه من الحب والبغض معاشر الناس النور من الله عز وجل مسلوك فيه ثم في علي بن أبي طالب ثم في النسل منه إلى القائم المهدي. الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا لأن الله عز وجل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والعاثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين.
به نام خداوند همه مهر مهرورز. هان مردمان، به خدا و رسول و نور همراهش ایمان آورید. پیش از آن که چهره ها را تباه و باژگونه کنیم یا چونان اصحاب روز شنبه رانده شوید. به خدا سوگند که مقصود خداوند از این آیه گروهی از صحابند که آنان را با نام و نسب می شناسم لیکن به پرده پوشی کارشان مأمورم. آنک هر کس پایه کار خیش را مهر و یا خشم علی در دل قرار دهد و بداند که ارزش عمل او وابسته به آن است. هان مردمان، نور از سوی خداوند عزوجل در جان من است، سپس در جان علی ابن ابی طالب، آنگاه در نسل او تا قائم مهدی که حق خدا و ما را می ستاند جای گرفته است. چرا که خداوند عزوجل ما را بر کوتاهی کنندگان و ستیزگران، ناسازگاران و خائنان و گناهکاران و ستمکاران و قاصبان از تمامی جهانیان دلیل و راهنما و حجت آورده است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. صلوات.